به تعبیر بعضی از علمای اخلاق، بچه ای که مادر این که بچه را از دست داده، داغ بچه دیده، یه جور نوه خانی میکنه و گریه زاری میکنه. اون کسی که میاد برای نوه خانی، اونم یه جور نوه میخونه. این مرسوم بوده همیشه در مجالس عزاداری و اینا، مخصوصا اگر یک مادری بچه جوانش از دست میده، اینا کسانی میمیدن نوه میخونده. حالا هم کمابیش هست در شهرستان آمین. اما مادری که بچهش مرده و از سوز دل ناله میزنه، یه جور ناله هست. اون کسی که نوحه میخونه به عنوان ابزار کارش، این یه جور نوحه ناله میکنه. این در واقع یک اعدای اون را داره درمیه، خودش سوزی نداره. نوحه میخونه مثلا این چیزایی که میدونید در اشایر و اینها هست، اصلا بعضی ها حرفه شون هست، میان برای عزاداران و اینا یه چیزایی میخونن، چیزی میگرن در آمدی که از اون دلش نمیسوزه. اون نمیشناسه کی بوده که از دنیا رفته، اون خیلی علاقه این داشته، میاد یه چیزی ناله ای میکنه، پولی بید. این مادر هست که بچهش مرده دلش میسوزه، زجه میزنه از دهید، ولی هر دوش نوحه خوندن، هر دوش زاریه. نماز خوندن هایی که ما فقط همین به ظاهرش نگاه کنیم، لحنمون روی لحن شکستهی باشه، قیافمون قیافه خاضعانهی باشه، گردنمون رو کج بگیریم، نمیدونم، این ها مثل اون ادایی که نوحه خونه داره میاره. اون وقتی اینا اثر داره که آدم دلش بسوزه، این حالات انعکاس قلبش باشه، نه چیزی که قلبش خبر نداره، فقط بدنش یه حالتی به خود میگه. خشوع در نماز وقتی حاصل میشه که دل بشکنه، دل ببازه. من درست غلط نیستم بگم، شاید نزدیکترین واژه فارسی در مقابل خشوع فرو شکستن. در مورد چشم هم به کار میره، و خشعت الاصوات و ابصارهم خشعن ابصارهم، خشوع هم به صدا نسبت میده، هم به چشم هم به دل. جامع همه اینا هم حالت فرو شکستگی است. انسان اگر در عظمت خدا را درک کنه، حالا ما میگیم درک میکنه، یه لفظی به کار میبریم، خود گویندم نمیفهمه یعنی چی درک کردن عظمت خدا. و هر حال راههایی داره برای اینکه کم و بیش آدم بتونه پوچکی خودش را در مقابل عظمت الهی درک بکنه. ساده ترین راهش این است که به عظمت آفرینش فکر بکنه، که این کهکشان ها، این عالم به این پهناوری که گاهی از یک ستاره تا ستاره دیگری میلیاردها سال نوری فاصله هست، یه چیزی میگیم و میشنیم. یه همچه فضای عظیمی تا اونجایی که بشر شناخته، ماورا اینا رو که هنوز نشناخته که خدا میدونه چی هست، بین دو تا کهکشان گاهی این میلیاردها سال نوری فاصله. یعنی سالی که هر ثانیهش 300 هزار کیلومتر نور حرکت می‌کنه. در یه همچه فضایی یک چیزی به نام کره زمین ما هست که در مقایسه به اندازه یک گردو هم در مقابل اون فضایی که ما در ذهن تصور میکنیم حساب نمیشه، چون ذهن ما که این فضای عظیم را نمیتونه درست تصور کنه، مثلا نمیتونیم همچون قطری را، همچون خطی را نمیتونیم تصور کنیم. اون اندازه که به ذهنمون فشار بیاریم خیلی عظیم، پس کنید از روی تلسکوپا تماشا کرده باشیم و ذهن ما وسعت پیدا، قدرت تخیل ما زیاد باشه، هر چه وسیع پس کنیم عالم را، کره زمین و جوش به اندازه یک گردو در مقابلمون حساب و در مقابل این گردو 6 میلیارد انسان زندگی میکنند، با کوه‌ها، دریاها، بیابان‌ها، جنگل‌ها، در یک گوشه کوچکیش که به اندازه یه سر سوزنی روی اون گردو حساب میشه شهر ماست. وقت من دیگه توی این شهر دیگه جایگاه من کجاست در مقابل این عظمت حائل و در مقابل خدایی که همه اینا رو با یک اراده آفریده و میتونه با یک اراده هم نابود کنه. من چی هستم در مقابل؟ عالم چیه در مقابل اراده اون؟ اون وقت یه همچه کسی با این حقارت به خدا بگه تو یکی منم یکی، تو گفتی اما من نمی کنم، چقدر بی‌شرمی میخواد. با اینکه هر چه داره از اوست، زبانش از اوست، چشمش از اوست، گوشش، نفسی که میکشه از اوست، فکری که میکنه از اوست، خواسته ای که داره، لذتی که میبره او بهش داره. این حقارتش در مقابل عظمت این عالم، عظمت خود خدا رو که هیچ نمیشه، هیچ کس نمیتونه بزنه. در مقابل عظمت عالم به هزار زحمت با مقیاس 1 میلیاردمی ما میتونیم یه همچیزی تصور کنیم. و جایگاه انسان توی این یک گردو یا یک پرتقال چند نظر است که اون در مقابل خدا میگه بله تو گفتی ولی بی خود گفتی من نمیگم. اگه درست تصور کنیم راحت ترین چیز برای انسان اینه که آب بشه تو زمین فرو بره، اگه بفهمه که چقدر کار شرم‌آوره، چقدر کار زشتی میکنه که در مقابل خدا گناه میکنه. راحت ترین کار برای او اینه که آب بشه تو زمین فرو بره. یه همچه حالی اونا خشوع میاره، اما طبعا چشمای آدم هم فرو میشکنه، شاید گاهی گردن آدم هم میخونه کج میشه، صداش هم میشکنه. اگه اینا اثر اون حالت قلبی باشه این خشوع حقیقی است. اما اگه عداعتوار باشه، دیده که کسی اینجور میکنه، مثل همون نوحه خونیه که میاد اظهاره دلسوزی و آه کشیدن میکنه ولی او اصلا هیچ خبری نداره کی بود چی بود، میخواد چیزی بگه یک کاری بکنه مزدی بگیره. این است که به خصوص درباره نماز غیر از رعایت وقت که از کدام اهمیتش در برنامه های تربیتی اهمیت فوق‌العاده است، رعایت وقت. اگه یک کسی میخواد منضبط باشه اولین شرطش اینه که وقتش را رعایت، وقت هر کاری، یعنی برنامه داشته باشه، هر کاری رو سر برنامه انجام بده. بهترین راهش اینه که برای وقت نماز را رعایت کنه. و ما غافلیم از این که خدای متعال با تشریع نماز و این اوقات نماز چه منت بزرگی بر مسلمان ها گذاشته. این که مسلمان ها الا الان بعضی افراده کم معرفت شبهای کوتاه تابستان چه بسا دیر وقت هم خوابیدن، اما برای نماز صبح سراسیم پا میشن، مبادا آفتاب زده باشه پاشن نماز شد. کی میتونه یک جوانی را 2 ساعت خوابیده، 3 ساعت خوابیده، با اون خستگی، با اون خواب سنگین جوان از جا بلند کنه پشت رو زود بزو بگه نماز داده؟ این تربیت دینی است که چنین هنری را داریم. هیچ برنامه دیگری اینجوری قابل اجرا نیست. خدا برای ما یه همچه برنامه تربیتی گذاشته، سر وقت این رو اجرا میکنه. البته اون وقتی ما درست استفاده میکنیم که نه دم آفتاب زدن، که اول طلوع فجر نماز بخونیم، وقت فرض بخونیم و بعدش بخونیم، باشه نماز اول وقت بخونیم 5 دقیقه نم وضو بگیری و نماز بخونی با 5 دقیقه میشی، بعدش بخون. حافظ و علی الصلوات. دوم اینکه نماز طبق سنت پیغمبر ما آداب من درآوردی تو نماز و تو عبادت نداشته باشی. بهترین آداب عبادت را بهترین بندگان خدا داشت. سعی کنیم اونا رو یاد بگیریم و همونا رو دقیقا عمل کنیم و آخرش سعی کنیم خشوع در نماز داشته باشیم. حالا این عبارت را بخونیم و از نورانیت الفاظش استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد و آله. شما سلام. وقفنا فیه علی مواقیت صلوات الخمس. ما را آگاه کن بر اوقات نمازهای پنجگانه. به حدود هلفی حدت، با حدود یعنی مرزها، برای هر چیزی یک مرزیست، قاعده است، راهکاری است. شما احکام معنا کنید، با احکامی که برای نماز تشریع فرمودید. و فروض هلتی فرضت، همچنین رعایت واجباتش و سایر وظایفی که در نماز ما را موظف به اونها کردی. و اوقات هلتی وقتت، اولش فرمود قفنا علی مواقیت السلام، باز دوباره می فرماید ما را موفق بدار که نماز را طبق همون وقتهایی که تو تعیین کردی بخوانیم. تو همین جمله 2 مرتبه راجع به رعایت وقت نماز اهتمام شدیم. و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها. این یک نکته های ادبی داره که انزلنا منزلت المصیبین لمنازلها. این از ماده منزلت و منازل چند مرتبه استفاده شده. این زیبایی های لفظی و ادبی داره که اهل فصاحت و بلاغت باید توجیه بدن. من تخصصی ندارم و حالا وقت کلاس ادبیات نیست که توجیه. اون چه مهم هست اینه که به من توفیق بده که منزلت نماز را اونطور که کسانی که مراتب و منازل نماز را درک کردند درک کنم. خب این تعبیر معناش این است که اولا نماز مراتب داره، یعنی همه نمازها یه جور نیست، منازل مختلفی داره نماز. کسانی هستند در یک درجه اولن، کسی دوم، سوم، چند درجه. اگه یک کسی بگه منازل نماز از حد فهم ما خارج است، سخن گزافی نگفت. یعنی نماز بندهی که فقط همین واجبات شرایط کنه و همین که اسقاط تکلیفی بشه، با نمازی که یک تکبیرش بر عبادت ثقلین رجحان داره. این چقدر فرق معامله است. اگر کسی به شما گفت یک تکبیر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نمازش افضل من عبادت ثقلین، تعجب نکن. اون چه مقامی داشت، چه معرفتی داشت نسبت به خدا، چه نمازی میخون، چقدر من قسم بخورم که من یک صدومش رو درک نمی کنم. یک صدومش که هیچ، یک هزارومش رو کاش درک می کنم. ما چه میدونیم علی چه نمازی؟ ما خیلی هنر کنیم همین از نظر فقهی نمازمون باطل نباشه، مخرج زادش رو درست ادا بگیم با وا و زال و زه فرادش داریم، خیلی نماز خوبی میشه. این چجور نمازی بود که تیر را از پاش میکشیدن و نمیفهمی؟ به هر حال منازلی داره نماز، فقط همون منزلی نیست که ما توش هستیم. یه خود باید همت کنیم اندکی از اون چه هستیم بالاتر میاد. انکم لا تقدرون علی ذلک، درست ما نماز علی نمیتونیم بخونیم، نخواهیم توانست، نه ما، خیلی بزرگتر از ما هم نمیتونیم. اما اعینونی به برای این وجتهاد، یه خورده سعی کنیم از اون چه هستیم بالاتر میاد. آخه ما شیعه علی هستیم، بعد با دیگران فرق داشته باشیم. یه خورده سعی کنیم شباهت پیدا کنه نمازم با نماز علی. الحافظین الارکانها، کسانی که نماز را، ارکان نماز را درست حفظ می کنن. رکن پایه یک ساختمان هست، ستون ساختمانه که اگه فرو بریزه ساختمان می ریزه. نماز هم یه همچه ارکانی داره. حالا در اصل فقهی میگن 4 تا یا 5 تا رکن داره نماز قمتروز. بله، به هر حال این در اصل فقهی هست، اما امام بیش از این معنای ظاهری فقهیش را مایل هست. خود اون چه رکن نماز هست و قوام نماز به او هست، اون نمازی که اولیای خدا میخونن، اونی که امام سجاد از خدا میخواد. دیگه ببین چی باید میشه. باز مجددن برمیگرده راجع به وقت نماز، مجددن تکرار میکنه المؤدین لها فی اوقاتها، اون کسانی که قدر نماز رو میدونن سعی میکنن که ارکانش رو درست رعایت کنن و وقت در وقت خودش ادا میکنن. این مرتبه سوم که در همین یک پاراگراف راجع به وقت نماز اهمیت داره. نباید ما بفهمیم از این اشارات که وقت چرا اهمیت داره. این مسئله اول، رعایت وقت. دوم، علی ما سنه عبدک و رسولک صلواتک علیه و آله. غیر از این که وقتش را رعایت می کنم، طبق سنت پیغمبر اونا عمل کنم، توش بدعت نباشه، هر پارای من در آوردی نباشه. فی رکوعها و سجودها و جمیع فواضلها علی اتم الطهور و اسبغه، این هم روش رعایت شده که طهارتی که برای نماز رعایت میشه شاداب باشه. مخصوصا در بعضی روایات هست که در سرما بیشتر رعایت شادابی وضو بکنید، چون وقتی فرض کنید هوای گرم هست، آدم با آب خنک شاداب وضو بگیره، خوب چند تا مشت آب بزنه صورتش، خب این تعجبی نیست. اما وقتی باد سرد میاد سوز میزنه، اون وقت آدم بخواد توی این سرما رعایت بکنه که وضوش شاداب بگیره، اون یه خورده باید کلاسش بلندتر میشه. تو روایاتی هست که چند چیز از درجات را بالا میبره، یکیش اسباغ الوضوء فل، حالا یادم نیست چی معنای سر ما بود، فل گوش من سنگینه، بلندتر، نه هیچ بود، الف و ت داشت آخرش. بله، وضوء را در هوای سرد شاداب بگیریم. در حال شاداب گرفتن وضو البته از مستحبات، به شرطی که اسراف نشه. از اون طرف هم داریم که فرمودن حتی اگه در نهر آبی مثل شط فرات وضو میگیرید مواظب باشید اسراف نکنید، که اندازه ای که تعیین شده میرویم کمش نگذارید اما اسراف هم مواظب باشید. آخرین چیزی که راجع به نماز از خدای متعال میخوام، ابیان الخشوع و ابلغه، با آشکارترین و رساترین خشوع در نماز این توفیق را من بده که در ماه رمضان اینجور نماز بخونم. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.